ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغونه منگل تا پایان برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزاده در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان ساعت از عکس العمل وزارت خارجه افغانستان مشنوین که دهای مقامات پاکستانی را که گویا از افغانستان بالای پاکستان راکت پرتاب میشه رد کرده. ایر هم مشنوین که رهبر ائتلاف ملی افغانستان دکتر عبدالله عبدالله ضمن اعلان کاندید شدن خود بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به قطر بی دستاورد خوانده. در خبرهای جهان مشنوین که در یک حمله مرگبار بر یک استیشن برق در پشاور حداقل 7 نفر کشته شدن و یک قمندان سابق القاعده در بغداد و 3 مرد دیگه به جرم دهشت افغانی اعدام شدن. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواد شنیدین، ولی نخواست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخواست سرخط خبرها. اظهارات اخیر لوی دریسیز پاکستان از سوی وزارت خارجه افغانستان به شدت رد شد و مسئولان امنیتی میگویند بیش از 80% حملات مخالفان مسلح در سال جاری متوجه شهر کابل خواهد بود. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان اظهارات اخیر لوی دریسیز پاکستان را به شدت رد می کند که گفته است کشورش از قلمرو افغانستان مورد حملات راکتی قرار گرفته است. سیامک هروی معاون سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که افغانستان خواهان داشتن روابط دوستانه با پاکستان است. با تازگی لوی دریسیز پاکستان در دیدار با قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان از آیسف خواسته تا جلو پرتاب راکت از افغانستان به پاکستان را بگیرد. این در حالی است که مقام‌های افغان تایید کردند که اخیراً ولایت کنر یک بار دیگر از خاک پاکستان هدف حملات راکتی قرار گرفته است. مسئولان امنیتی میگویند بیش از 80% حملات مخالفان مسلح در سال جاری متوجه شهر کابل خواهد بود. تورن جنرال قدمشاه شهیم، قمندان فرقه 111 زون مرکز، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که غیر نظامیان از اهداف این حملات نیز به شمار میروند.
تا 85% تعدادات را که ما مطالعه میکنیم متوجه کابل است و متاسفانه که امسال یک از اهداف دشمن بازم فجار دادن در محلات مزدحم است، مزدحمی که در اونجا مردم عام زندگی میکنند.
اما آقای شهیم در عین زمان تاکید میکند که برای جلوگیری از این حملات احتمالی مخالفان مسلح آمادگی لازم گرفته خواهد شد. شهر کابل در چند سال گذشته شاهد حملات مسلحانه و خونین مخالفان مسلح بوده است که این حملات سبب کشته و زخمی شدن صدها تن از باشنده های این شهر شده است. و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تا اکنون نهادهای امنیتی به گونه مشخص از تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشور اطمینان ندادند. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این بنیاد امروز در یک نشست خبری ابراز امیدواری نمود که نهادهای امنیتی در این زمینه هر چه زودتر اقدام کنند.
به طور روشن ما نشنیدیم که آمادگی های از اینا در رابطه با لستی که کمیسیون مستقل انتخابات برشان ارائه کردن در کدام حد است. امیدوار هستیم ارگان امنیتی هر چه زودتر در این زمینه اظهارات و نظریاتی داشته باشد.
اما پیش از این نهادهای امنیتی اطمینان دادند که برای گرفتن امنیت مراکز رایدهی در این انتخابات آمادگی کامل دارند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود یک ماه پیش فهرست 7000 مرکز رایدهی را به خاطر تامین امنیت آن به نهادهای امنیتی این کشور سپرد. و حالا هم سلطان محمد سرور با خبرهای منطقه و جهان با شماست.
پلیس پاکستان میگوید ده‌ها شبه نظامی بر یک استیشن برق در شمال غرب این کشور حمله کرده اند. حداقل 7 نفر در این حمله کشته شده اند و حداقل 4 نفری دیگری که مهاجمان از این استیشن برق در نزدیکی پشاور با خود برده اند لادرک می باشند. به دنبال این حمله جریان برق از برخی مناطق پشاور برای چندین ساعت قطع گردید. یک افسر ارشد پلیس به نام محمد اسحاق گفت که در این حمله بر استیشن برق شیخ محمدی افراد پلیس و محافظان کشته شده اند. او گفت 5 نفر دیگری که از سوی مهاجمان هنگام حمله اختطاف شده بودند سپس کشته شده اند. اجساد این افراد در فاصله 1 کیلومتری استشن برق دریافت شده است. علی گوهر یک تن از مسئولان اداره انکشاف آب و برق پاکستان درباره این حمله چنین گفت: کارکنان اداره انکشاف آب و برق از حادثه شب گذشته خشمگین هستند. حمله شبه نظامیان غیر عادلانه است، چون وظیفه کارکنان اداره استشن برق این است که ما این حمله را محکوم میکنیم. کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، بدبیره که این حمله در نزدیکی آن رخ داده منطقه فعالیت طالبان پاکستانی می باشد. کره شمالی اعلان کرد که یک ریاکتور اتمی خود را که در سال 2007 مسدود ساخته بود دوباره به کار می اندازد. آژانس خبررسانی دولتی کره شمالی گزارش داد که همه تأسیسات ریاکتور یونگ بیون را که شامل یک کارخانه غنی‌سازی یورانیم می باشد دوباره عیار و به کار می اندازد. چوتای یونگ، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی، در واکنش به این گزارش چنین گفت: اگر این گزارش درست باشد واقعا مایه تأسف است. کره شمالی باید به وعده ها و توافقات خود پابند بماند و آنها باید با دور کردن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره متحد باشند. حکومت ما وضعیت را از نزدیک نظارت خواهد کرد. این ریاکتور پلوتونیمی را که در 2 آزمایش اول اسلحه اتمی کره شمالی در سالهای 2006 و 2009 استفاده شد، غنی ساخته است. یک بخش از این ریاکتور پس از توافق سال 2007 کره شمالی با جامعه جهانی که در مقابل آن به 50,000 تن تیل خام دست یافت، برچیده شده بود. مطبوعات کره شمالی امروز متن سخنرانی کیم یونگ اون، رهبر این کشور، را نشر کردند که در آن میگوید برنامه اتمی کره شمالی انکشاف اقتصادی را حمایت میکند. این سخنرانی چند روز پس از آن ایراد می شود که کره شمالی به خاطر تمرینات مشترک آمریکا و کره جنوبی با این کشور حالت جنگ اعلان کرد. مناف عبدالرحیم الراوی، قماندان سابق القاعده در بغداد، و 3 مرد دیگر به جرم دهشت افغانی اعدام شدند. وزارت عدلیه عراق گفت این 4 نفر امروز اعدام شدند. الراوی زمان والی بغداد پنداشته می شد. او در ماه مارس سال 2010 بازداشت و به ارتباط 2 حمله عمده که در نتیجه آن 250 نفر در بغداد کشته شدند متهم گردید. ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از حکومت عراق خواستار شدند که مجازات اعدام را متوقف سازد. یک خبر دیگر از عراق میگوید که افراد مسلح بر یک اردوگاه در نزدیکی یک ساحه گاز در غرب این کشور حمله کردند. این ساحه گاز از سوی یک شرکت کره جنوبی اداره می شود. مقامات محلی شهرک قیم در نزدیکی سرحدات عراق و سوریه امروز گفتند که مهاجمان مسلح حداقل 2 نفر را کشتند و حداقل 1 نفر دیگر را مجروح ساختند. حداقل 1 نفر دیگر پس از این حمله شبانه اختطاف شده است. یک گروه عمده فعالان در سوریه میگوید ماه گذشته مارچ مرگبارترین ماهای نزاع جاری از 2 سال به این سو در سوریه بود. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در برتانیا است و یک شبکه از فعالان در داخل سوریه دارد میگوید کشته شدن بیش از 6,000 نفر در ماه گذشته در سوریه ثبت و راجستر شده است. و صدر زمان کوسوو و سربیا مذاکرات برای عادی ساختن روابط جانبین را اثر گرفتند. این مذاکرات به میانجیگری اتحادیه اروپا در بروسلز انجام می شود. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان ادعای مقامات پاکستانی را که گویا افغانستان بالای آن کشور راکت پرتاب می کند رد کرده است. رهبر ائتلاف ملی افغانستان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی را به قطر بی دستاورد می خواند.
شاید حرفای زیادی هم نبوده باشه پشت پرده که حالی ما توقعی شنیدنش داشته باشیم، اما در هر حالت رئیس جمهور مسئولیت داره که آنچه را که گذشته واقعتا را به مردم افغانستان انعکاس بده.
از جنجال های امنیتی پاکستان هم خواهید شنید.
بله، بیر سرده شیخ مندی که نریت از نان از 500 کیوی شیخ مندی ریلستیشن.
برنامه های افتوار ورزش و آشیانه را هم آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشیم. شنونده عزیز، وزارت خارجه افغانستان ادعای مقامات پاکستانی را که گفتن از افغانستان بالای پاکستان راکت پرتاب میشه یک بار دیگه رد کرده. جنرال اشفاق کیانی، لیدر سیاسی پاکستان، روز گذشته در ملاقات با قماندان عمومی که نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان همکاری در متوقف شدن این راکت ها شد. این اظهارات در حال مطرح میشن که از چندین ماه به این طرف مقامات افغان گفتن که از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان راکت پرتاب میشن. در این حال برخی از کارشناسای افغان میگن که پاکستان با این گونه اظهارات خود تلاش میکنه مشکلات را صدرای تلاش های صلح افغانستان ایجاد کنه. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان با رد اتهامات مقام‌های پاکستانی مبنی بر پرتاب راکت از خاک افغانستان به این کشور میگویند که اسلام آباد باید به تمام پالیسی‌هایش در قبال افغانستان بازنگری نماید. سیامک هیروی، معاون سخنگوی این وزارت، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کابل سال‌ها به این طرف تلاش نموده تا روابط دوستانه را با اسلام آباد داشته باشد، اما با گفته آقای هیروی پاکستان برعکس هم او را از ترورستان حمایت کرده و خاک افغانستان را مورد حملات راکتی قرار داده است.
هیچ حمله‌ای از خاک افغانستان به خاک پاکستان صورت نمی‌گیرد و حکومت افغانستان ثابت کرده که یک کشور همسایه دوست و خواهان روابط حسنه با جمهوری اسلامی پاکستان است. اما در عوض این خود حکومت پاکستان است متاسفانه که از سالیان متمادی به طرف تراکنی ها و حمایت از تروریسم و القات مشخصه که به هیچ کس هم پنهان نیست که یا در پاکستان پایگاه دارند، پناهگاه دارند، آموزشگاه دارند، حمایت مالی و حمایت حکومتی حتی در اختیار دارند.
آقای هیروی همچنان گفت که این کار به نفع پاکستان نیست و باید این کشور برای بهبود رابطش با کابل تلاش نماید. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته است که مار ساختمان‌ها از سوی پاکستان در مناطق ولسوالی گوشتی ولایت ننگرهار در سرحد میان دو کشور نگران کننده است. در اعلامیه همچنان آمده است که جاوید لودین، معین سیاسی این وزارت، در صحبت با سفیر پاکستان در کابل روی همین مسئله صحبت کرده و از مقام‌های آن کشور خواسته تا ارچی عاجل از این کار دست بکشد. در این حال وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که مسئله اعمار ساختمان‌ها در مناطق سرحدی از قبل با مقام‌های کابل در میان شده بود. در اعلامیه این وزارت همچنان آمده است که این کار به هدف جلوگیری از فعالیت تروریستان در مناطق سرحدی صورت گرفته است. وزارت خارجه پاکستان همچنان از حکومت افغانستان خواسته تا اقدامات مشابه را در سرحدات این کشور روی دست گیرد. در پی شکایت چندین ماهه مقام‌های افغان از پاکستان به خاطر حملات راکتی این کشور، روز دوشنبه لیدر سیاسی پاکستان در ملاقات با قماندان عمومی ناتو و نیروهای آمریکایی در پاکستان ادعا کرد که کشورش از سوی افغانستان مورد حملات راکتی قرار می‌گیرد. اشفاق کیانی از جنرال جوزف دانفورد خواسته است تا برای متوقف ساختن حملات راکتی از افغانستان آنان را کمک نماید. در این حال برخی از افغان‌ها می‌گویند که پاکستان با این گونه اظهاراتش تلاش می‌کند تا پروسه صلح افغانستان را ناکام بسازد. صدیق الله بدر، نویسنده و ژورنالیست افغان، می‌گوید
هدف پاکستان از اظهارات اخیرشان این است توجه جامعه جهانی را به سوی دیگر بکشانند. در این اواخر و در دو سه سال اخیر شدیداً حکومت پاکستان و بخصوص نظامیایش و آلسایش زیر فشار ملت خود قرار گرفتند و باور خود نسبت به ملت از دست دادند. اینا میخواهند که با گفتن از این که از طرف حکومت افغانستان خاک پاکستان مورد حملات راکتی قرار میگیره، اینا امو به اصطلاح اعتبار از دست دادی خود در بین ملت دوباره به دست بیارند.
در روزهای اخیر رابطه سیاسی کابل اسلام آباد به تیرگی گرویده و هر دو طرف یک دیگر را متهم بر راکت پراگنی به کشورشان میکنند. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در گذشته نقش پاکستان را در گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح این کشور کلیدی میخوان، اما حالا میگوید که پاکستان به تعهداتش عمل نکرده و آنان گفتگوهای صلح را به تنهایی پیش میبرند.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که مقامات قطر در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به دوحه وعده همکاری در پروسه صلح به این کشور دادن. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که بس روی گشایش دفتر طالبان در قطر آجندای اصلی سفر رئیس جمهور کرزی به دوحه را تشکیل میده، ولی حال مسئولین اداره از ابراز نظر در این زمینه خودداری کردن. فائق وایدی، یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی با مقامات در دوحه بیشتر روی نقش قطر در پروسه صلح در افغانستان صحبت کرده. در این حال شنونده عزیز، رهبر ائتلاف ملی افغانستان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به قطر بی دستاورد خوانده. دکتر عبدالله این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت. آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت افغانستان در بخش پیشبرد تلاش هایی که از صلح در کشور ناکام بوده. عبدالله از موضع گیری های حکومت افغانستان در برابر پاکستان هم انتقاد کرد. همکارم ستار فروغ این صحبت با آقای عبدالله انجام داده و نخست ازش پرسیده که دیدار رئیس جمهور کرزی از قطر چگونه ارزیابی میکنه.
در رابطه به جزئیات مسئله معلومات نداریم که چه بحثای بین دولت افغانستان و دولت قطر صورت گرفته، اما اینقدر میدانیم که همونطوری که طالبان از قبل اعلان کرده بودن، اونا مخالفت کردن با مذاکره با آقای کرزی و مذاکره با طالبها صورت نگرفت، در حالی که دلیل اصلی سفر آقای کرزی هم جای مسئله اعلان شده بود. طالبان هنوز هم به مو موقف خود اصرار دارن که دفتر برای مذاکره با آمریکاییاست نه با آقای کرزی. به این نسبت من دستاورد دری سفر نمی بینم.
جناب دکتر صاحب، راجع به بحثایی که صورت گرفته وضاحت داده نشده، جزئیاتش ارائه نشده، چی فکر میکنه شما؟ آیا شما هم میخواین از حکومت که باید مسائلی که مورد بحث قرار گرفته یا باید به مردم ایرا واضح بسازن، یعنی در حالت ابهام قرار نداشته باشه؟
متاسفانه حکومت در همه موارد نه تنهایی که مورد مردم در روشنی مسائل قرار نمیتن، بلکه معلومات نادرست در اختیار مردم قرار میدن. حال در سفر آقای کرزی، چون در یک بار اگر شما باید داشته باشین، مردم ما باید دارن که آقای کرزی اعلان کرد و نماینده های حکومت اعلان کردن که با دفتر و افتتاح دفتر برای طالب ها در بیرون از کشور موافق هستیم، اما نه در قطر. اینا میتونن در عربستان سعودی و ترکیه دفتر افتتاح کنن و این باعث ازی شد که دولت قطر این مسئله را بسیار جدی گرفت و یک دلیلی هم که آقای کرزی مجبور شد سفر داشته باشه و قطر امی بود که اونا امیر شرط قرار دادن. وقتی که ایطوری یک ادعایی صورت گرفته از افغانستان، ما باید از دست اول بشنویم که این دفتر باز شوه. یعنی خب شاید حرفای زیادی هم نبوده باشه پشت پرده که حالی ما توقع شنیدنش داشته باشیم، اما در هر حالت رئیس جمهور مسئولیت داره که هر آنچه را که گذشته واقعیت‌ها را به مردم افغانستان انعکاس بده.
از نظر شما چرا حکومت افغانستان نمیخواهد که مردم در روشنی جزئیات تلاش‌های صلح در افغانستان قرار بده؟
چون دستاوردی نداره حکومت افغانستان. وعده‌های بسیار زیادی سپرده، در قبال وعده‌ها هیچ نوع دستاورد عملی نبوده. ما باید نداریم که چند سال قبل بود که آقای کرزی گفت که حدود یک سال یک و نیم سال دیگه با طالب‌ها هم صلح برقرار میشه و آقای حکمتیار هم میان به پروسه صلح میپیوندن. از این مسئله حال 4 سال گذشته، جرگه صلح دایر شد در افغانستان، شورای عالی صلح آقای کرزی ایجاد کرد. در قبال همه اینا مردم تصور داشتن، البته بحث پیشرفتی در مذاکره، در رسیدن، نزدیک شدن به صلح و این مسائل وجود داره. هیچ چیزی نبود در این قسمت. هر بار به مردم وعده سپرده شد، پس باز کردن مسائل برای مردم ناکامی آقای کرزی ثابت می‌سازد در این مسائل.
آقای عبدالله، حکومت افغانستان به تازگی اعلان کرد که اگر پاکستان صادقانه همکاری نکنه در پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان، حکومت افغانستان به تنهایی این پروسه را به پیش می‌برد. چی فکر می‌کنید که آیا حکومت افغانستان در این کار موفق خواهد بود بدون همکاری پاکستان؟
در نبودن یک دیدگاهی واضح برای آوردن صلح، در نداشتن حمایت مردمی از برنامه، وقتی که برنامه وجود نداشته باشه مردم هم از او حمایت نمی کنن. آقای کرزی چطور ادعا کرده میتونه با کدام وسیله میخواهد که به صلح دست بیابه؟ در رابطه با پاکستان هم مواضع آقای کرزی هیچ وقت متعادل نبوده. فردا شاید مسئله دیگه اعلام شود. به همین نسبت است در حالی که ما پاکستان در تشدید جنگ در افغانستان عامل اصلی میدانیم، در این هیچ شکی نداره، اما در عین زمان برخورد افغانستان، برخورد آقای کرزی در رابطه به مسئله ای بوده که از موضع ضعیف برخورد کرده همیشه. اگر همین پاکستان برادر دوگانگی ما هست که گفته آقای کرزی در گذشته، پس از برادر دوگانگی که توقع دشمنی یا خرابکاری نمیره؟ یا اگر امروز عامل اصلی مسئله است، باز چطور باید برخورد شود؟ فقط همه اینها سبب تشویش مردم افغانستان شده و ما را کمک نمی کنه به نزدیک شدن به صلح.
جناب دکتر صاحب، چه فکر میکنید راجع به موضع‌گیری های اخیر حکومت افغانستان راجع به پاکستان؟ هر از گاهی موقف حکومت افغانستان در برابر ای همسایه افغانستان تغییر میکنه، گاه نرم است و گاه شدیدتر میشه. آیا به نفع افغانستان است یا به نقص افغانستان؟
متاسفانه توجه به نفع افغانستان در این موضع‌گیری ها در هیچ وقت نبوده. موضع‌گیری ها نه تنها در قبال کشور پاکستان، در ارتباط به سایر مسائل، در ارتباط به ایالات متحده آمریکا، در این که اعلان کرد آقای کرزایی که یک توامیت وجود داره بین طالب ها و آمریکا، بعد چند روز بعدش کاملا از این مسئله منکر شدن. اما صدمه ای که اینا موضع‌گیری ها وارد میکنن، او صدمه بر جا باقی میمانه و تاثیر منفیش بالای مردم افغانستان است. در موضع‌گیری ها، در سیاست خارجی، در رابطه با کشورهای همسایه متاسفانه سلیقوی برخورد شده، کاملا موضع‌گیری های غیر متعادل بوده و ناشی از نبودن یک دیدگاه روشن و یک پالیسی واضح در این زمینه بوده.
دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان بود که سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به قطر بی دستاورد خواند. از روابط قطر افغانستان میریم بر روابط روسیه افغانستان. مقامات نظامی که روسیه امکانات مختلف بازگشت دوباره نظامی را به افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 مورد بررسی قرار دادند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اشغال 10 ساله افغانستان توسط نیروهای اتحاد شوروی سابق به قیمت کشته شدن 15,000 و زخمی شدن بیش از 50,000 نظامی او کشور تمام شد. حال مقامات نظامی روسیه امکانات مختلف بازگشت دوباره نظامی را به افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 مورد بررسی قرار دادند. جزئیات موضوع را از همکارم آرش همایون بشنویم.
قبل از آن که در سال 1989 نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان خارج شوند، این اشغال نظامی برای اتحاد شوروی به قیمت کشته شدن 15,000 و مجروح شدن بیش از 50,000 نظامی آن کشور تمام شده بود. میخائیل گورباچوف تلاش‌های اتحاد شوروی سابق را در افغانستان زخم خونین نامیده بود. نشریه فارن پالیسی می‌نویسد: اینک بعد از گذشت 2 دهه از جنگ افغانستان که موقف جنگ ویتنام را برای اتحاد شوروی سابق داشت، روسیه علاقمند بازگشت دوباره به آن کشور است. مقامات وزارت دفاع روسیه بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان، امکانات استقرار پایگاه‌های نظامی روسیه را در آن کشور بررسی می‌کنند. سرگی کوشلیوف، یک مقام اداره همکاری وزارت دفاع روسیه، به نشریه راشا توده گفته است: ما برای حفظ و مراقبت تجهیزات ساخت روسیه نیروهای امنیتی افغانستان، امکانات مختلف تشکیل پایگاه‌های تعمیراتی را بررسی می‌کنیم. به نوشته نشریه کریشن ساینس مانیتور، ایالات متحده آمریکا حدود 70 فروند هلیکوپتر نو میابده روسی را به ارزش 1 فروند 17 میلیون دلار برای اردوی افغانستان خریداری کرده است و می‌خواهد بر اساس یک قرارداد بحث برانگیز 30 فروند دیگر را نیز خریداری کند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، بر علاوه حفظ و مراقبت از اسلحه خفیف، وسایل زرهدار و هلیکوپترهای ساخت روسیه در افغانستان، روسیه توسعه خطوط مواصلاتی به افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه را که از آن به نام شبکه توزیع شمالی نیز یاد می شود مطالعه می کند. در یک مقاله‌ای که اخیراً در روزنامه پراودا که توسط حکومت روسیه تمویل می شود نشر شده، گفته شده است: این واضح است که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، علاقمندی روسیه به افغانستان نیز بیشتر خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فعال هم گزارش از جنجال‌های امنیتی یک کشور همسایه پاکستان. حدود 40 تن از افراد موصلی ناشناس بالای یکی از مراکز تولید برق در پشاور حوالی از صبح امروز حمله کردند. مقامات امنیتی گفتند که حمله گرا دو پلیس محافظه ای مرکز کشته، مرکز برق کاملا تخریب کرده و 9 تن از کارمندای این مرکز ربودن که گفته میشه در جمع این 9 تن از ربوده شده ها پلیس جسد 5 تن اونا را ساعت بعد از دورتر از محل وقوع حادثه یافته. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه بشنوین.
یکی از مراکز تولید برق شهر پشاور از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت. افراد مسلح ناشناس حوالی صبح سه‌شنبه بالای یکی از مراکز تولید برق در منطقه شیخ محمدی مربوطات بدبیر این شهر حمله نمودند. مقام‌های امنیتی شهر پشاور میگویند در این حمله در حدود 40 تن از افراد مسلح ناشناس نخست با پرتاب راکت‌ها بالای مرکز تولید برق بدبیر حمله آور شده و بعداً با استفاده از بم‌های دستی و گلوله نه تنها محافظین این مرکز را به قتل رساندند، بلکه مرکز مذکور را به کلی تخریب نموده و کارمندان آن را ربودند. در این رویداد 7 تن کشته و 4 تن دیگر از سوی حملهآوران ربوده شدند. شوکت افضل سخنگوی ریاست برق ایالت پشتونخوا در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت گفت افراد مسلح ناشناس در این حمله نخست دو محافظ مرکزی یاد شده را به قتل رسانیدند و بعداً با فیر راکت‌ها و پرتاب بم‌های دستی داخل تعمیر آن شدند. به گفته سخنگوی ریاست برق مذکور حملهآوران 9 تن از کارمندان این مرکز را ربودند که جسد 5 تن از آنها ساعت بعد در نزدیکی محل رویداد دریافت گردید. این مرکز در منطقه شیخ محمدی مربوطات بدبیر موقعیت دارد و به نام مرکز 500 کیلووات شیخ محمدی یاد می شود. با آنکه محافظین برای تامین امنیت در آنجا گماشته شده بودند، ولی این حمله صورت گرفت. در حدود 40 تن از حملهآوران اول با پرتاب راکت ها حمله کردند و تمام این مرکز را به کلی تخریب کردند. دو پلیس محافظ را کشته و 9 تن از کارمندان را ربودند. در این رویداد در کل 7 کشته و 4 تن فعلا لادرک می باشند. و یفزود چون محافظین و کارمندان مرکز هدف قرار گرفته توان مانع 40 تن از شورشیان مسلح را نداشتند، از این رو این رویداد خسارات هنگفته مالی و جانی را در پی داشت. بدبیر یکی از مناطق ناامن شهر پشاور به شمار می رود که راه مواصلاتی میان این شهر و مناطق قبایلی خوانده می شود. قبل از این نیز پسته های امنیتی و ماموریت پلیس در آنجا هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته است، اگرچه تا هنوز مسئولیت این رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته است، ولی مقام های امنیتی میگویند عملیات نظامی بر علیه شورشیان در مناطق مختلف خیبر اجنسی باعث همچو حملات گردیدند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
در ادامه جنایات رقتبار و تخطیهای جدی از حقوق اطفال در شمال کشور، یک پسر 10 ساله در ولایت جوزجان پس از این که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت کشته شده. این کودک هنگامی که از بیرون بر خانه آب می آورد با این سرنوشت دوچار شد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با مقامات امنیتی و دکترها صحبت کرده و گزارش فرستاده، با هم مشنویم.
یک طفل 10 ساله در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بعد از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و قتل رسیده است. عبدالعزیز غیرت، قمندان امنیه ولایت جوزجان، میگوید که این طفل متعلم صنف 4 مکتب قریه سقزکول ولسوالی آقچه بوده و جسدش به خاطر معاینه به شفاخانه شهر شبرغان انتقال داده شده است.
یک طفل خود القویس کرده بود به سقزکول قریه سقزکول ولسوالی آقچه. بعد ای که اطلاع پیدا کردن رفتن طفل از اونجا پایین کردن، خود ما گفتیم که یک دفعه معلومات از جانبه شوه چطور یک طفل 10 ساله میتونه خود القویس بود. مادرش پشت آب روانش میکنه، میگه وقت زایی میکنه، والدش متوجه میشه که القویس شده، اما تحقیقات جریان داره تا اینکه پیدا بکنیم.
دکتر میرویس امینی، رئیس شفاخانه ولایتی جوزجان، میگوید بعد از معاینات طبی تثبیت کردید که این طفل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، بعداً به قتل رسیده است.
دیده شده که نای مقعدیش کاملا واضح پاره شدگی داشته و حلقات خون در نای مقعدیش دیده میشده، حلقه اختناقی یا غرغره در گردنش به شکل واضح مشاهده میشد که علت مرگش حلقه اختناقی تشکیل میده و ای که ایرکی غرغره کده چطوری به القویز شده؟ این مربوط میشه به ارگانهای کشفی که سر از این تحقیق.
مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند تا حال به ارتباط قضیه کسی دستگیر نشده، اما تحقیقات در زمینه ادامه دارد تا عاملان آن دستگیر و به پنجه قانون سپرده شوند. این اولین واقعه تجاوز جنسی و القویز بر یک طفل خردسال در سال روان در جوزجان شمرده می شود که در سال گذشته نیز دو پسر خردسال در شهر شبرغان و ولسوالی فیض‌آباد پس از انجام تجاوز جنسی به قتل رسیده بودند که تا هنوز عاملان آن نیز بازداشت نشده اند.
گزارش بود از ولایت جوزجان. در همین رابطه باید گفت که در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی، شنونده به نام عبدالله از کابل به ما نوشته که چرا حکومت افغانستان در مقابل متجاوزین جنسی عمل جدی نمی کنه؟ حکومت باید به طور نمونه چندان از مرتکبین خشونت های جنسی علیه اطفال به دار بکشاند تا درس عبرت بره دیگر باشه. شنونده عزیز، ساعت 3:30 است. قبل از اینکه برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه را بشنوین، همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
وزارت خارجه افغانستان اظهارات اخیر لوید رستید پاکستان را به شدت رد می کند که گفته است کشورش از قلمرو افغانستان مورد حملات راکتی قرار گرفته است. سیامک هروی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که افغانستان خواهان داشتن رابط دوستانه با پاکستان است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تا کنون نهادهای امنیتی به گونه مشخص از تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اطمینان ندادند. رئیس اجرایوی این بنیاد امروز در یک نشست خبری ابراز امیدواری نمود که نهادهای امنیتی در این زمینه هر چه زودتر اقدام کنند. یک دختر جوان در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان امروز خود را حلق آویز کرد. ولسوالی آقچه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون معلوم نیست که چرا حبیبه 18 ساله خودکشی کرده. در یک حمله مرگبار بر یک استیشن برق در پشاور حداقل 7 نفر کشته شدند. کوریای شمالی اعلان کرد که یک ریاکتور اتمی خود را که در سال 2007 مسدود ساخته بود دوباره به کار می اندازد. کماندان سابق القاعده در بغداد و 3 مرد دیگر به جرم دهشت افکنی اعدام شدند. یک گروه پیشتاز فعالان در سوریه میگوید ماه گذشته مارچ مرگبارترین ماه‌های نزاعی جاری از 2 سال به این سو در سوریه بود. و صدر اعظم کوسوو و سربیا مذاکرات برای عادی ساختن روابط جانبین را از سر گرفتند.
با عرض سلام، شنونده های رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های ورزش از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. با امید صحتمندی و سلامتی شما، باز هم من جوبین احمدی با میزبانی برنامه ورزش در این هفته با شما هستم. در برنامه ورزش این هفته اسد ضیا رئیس اجرایوی فدراسیون رگبی افغانستان با ماست که در جریان برنامه صحبت های با آنها خواهیم داشت و در مورد فعالیت هایشان با ایجاد فدراسیون رگبی در کشور خواهیم پرسید. اما در آغاز تازه ترین خبرهای ورزشی را بشنوید.
ورزشکاران تکواندوی افغانستان در مسابقات اوپن بحرین به 3 مدال دست یافتند. ضیاالحق بخشی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان به روز یکشنبه به رادیو زودی گفت این سلسله رقابت ها که برای 2 روز در بحرین ادامه یافت، ورزشکاران افغان قادر به کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 مدال برنز گردیدند. عبدالله صدیقی ورزشکار افغان توانسته است به مدال طلا این رقابت ها دست یابد. این بازی ها میان 10 کشور در منامی بحرین برگزار گردیده بود. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان غرض شرکت در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا به نیپال سفر نمودند. سید علی کاظمی مسئول بخش نوجوانان فدراسیون تکواندوی افغانستان به رادیو زودی گفت قرار است تیم افغانستان در دور اولین بازی‌ها با تیم‌های نیپال، تاجیکستان و بوتان داخل میدان رقابت شوند. این بازی‌ها که یک هفته جریان خواهد داشت، قرار است افغانستان در بازی اول مقابل نیپال رقابت کند. و تیم ملی کرکت افغانستان در دور گروهی تورنمنت آسیا در نیپال در آخرین بازی کویت را شکست داد. نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در این بازی افغانستان 133 دوش هدف تعیین شده کویت را پورا کرد و این بازی را در 6 ویکت و 5 گل از آن خود کرد. به این ترتیب افغانستان توانست به بازی سیمی فاینال راه یابد که مقابل هنگ کنگ بازی خواهد کرد.
شنونده آخرین رویدادهای ورزشی از سحر لیوال بودید. در این اواخر تعداد از جوانان افغان علاقه‌مند ورزش رگبی در افغانستان شدند. رگبی ورزش گروهی است که البته با توپ شبیه تخم مرغ با وزن 250 تا 460 گرام بازی می شود. بیاین بیشتر از اسد زیار رئیس فدراسیون رگبی بشنویم. خوش آمدین آقای زیار به استودیوی رادیو زدی.
تشکر احمد جان.
در آغاز اگر در مورد پیشینه رگبی در افغانستان بگوین و چی وقت فدراسیون رگبی در کمیته ملی المپیک افغانستان تأسیس شد؟
بازی رگبی رسما تحت چتر تربیه بدنی افغانستان یعنی المپیک افغانستان در سال 2011 میلادی ما آغاز کردیم. ماه پنجم سال 2011 رسما تحت یک ترینینگ یعنی کمپ تربیتی رگبی را به هموطنان خود معرفی نمودیم و بعد از او کوشش خود کردیم و توانستیم که در اواخر سال 2011 به لاوس رفته و عضویت کمیته رگبی آسیایی را هم از حال خود کردیم.
خب نسبتاً ورزش‌های کهنوردی رگبی و تعداد از رشته‌های دیگری است که افغان‌ها با این رشته‌ها بلدیت ندارند. کمی اگر توضیح بدین رگبی چگونه یک ورزش است و در یک بازی چند ورزشکار مسابقه می‌کنند؟
یعنی مدل فوتبال دارای نزدیک به فوتبال است و بازی رگبی وقتی گرفته هم شده از بازی فوتبال بیرون برآمده، یعنی یک استایل دیگه ایش است که باز در میان خود رگبی هم قسم قسم دارد. یک قسم رگبی که تماس باید به حریف خود ما داشته باشیم و به زور از توپ گرفته شود، یک قسمش است که هم دستتان در حریف خورد اونا باید توپ در میدان پرته، و باز به حساب تعداد بازیکنان هم بازی رگبی به دو قسم میشه که یکی 7 نفره است و دیگهش 15 نفره. در 15 نفره 15 بازیکنان یک طرف و 15 دیگه جانب می باشه و 7 نفرش هم 7 بازیکنان یک طرف و 7 هم دیگه طرفش می باشه. و تایمینگ از یاره، یعنی وقتش باید بگیم که اگر 15 نفره باشه بازو عیناً مثل فوتبال واری تقریبا 80 دقیقه در بر می گیره و بازی که 7 نفری می باشه که او در 14 دقیقه به اتمام می رسه.
در مورد دستاوردهای فدراسیون رگبی افغانستان بگوین، با ایجاد فدراسیون رگبی تا حالا چه دستاوردهایی داشته است؟
اصلا تا 2011 خو هیچ رگبی در افغانستان نبود و در وقتی هم که بود در سطحی 1800 بود که در وقت انگلیس ها آمده بودن همین بازی رگبی را میکردن. پاسان در وقت شوروی ها هم رگبی بود، ولی بعد از او رگبی هیچ نوع رشد نداشت و هیچ نوع نامی در افغانستان نداشت. ما توانستیم که بعد از اینکه تشکیل شود فدراسیون رگبی، ما توانستیم که سفرهای را به مملکت های همسایه خود مثل پاکستان، مثل امارات متحده عرب و هندوستان داشته باشیم و در بعضی مسابقات رسمی کمیته رگبی آسیایی در جمع اشتراک کنیم. و متاسفانه و بدبختانه ما نتوانستیم که دستاورد بسیار خوبی را داشته باشیم و باز هم گفته میتونیم که تا یک حدی را ما توانستیم که توجه مردمایی که میخواین که رگبی در افغانستان رشد کنه جلب کنیم.
خب آقای زیار، شما من حیث رئیس اجرایوی فدراسیون رگبی افغانستان برای توسعه و انکشاف این رشته چقدر تلاش کردین و همچنان میکنین؟
برای توسعه ازی ما بعضی پلان های را داشتیم که باید بگویم که متاسفانه نتوانستم عملی کرده و بعضی مشکلاتی بود که مشکلات ما را دور داد، وگرنه در یک سال کدام رشته را که ما کرده بودیم، بلکه در 6 ماه اولین کدام رشته را که ما کرده بودیم و کدام مقصد را که ما داشتیم میخواستیم در اوج برسانیم، لیکن متاسفانه و بدبختانه باید بگویم که نتوانستیم.
خب در این اواخر تبریک رادیو آزادی با تعداد از ورزشکارای تیم‌های ملی صحبت داشته. این ورزشکارا بیشتر از مشکلات مالی و اصلی شکایت داشتن. شما چقدر این مشکلات ورزشکارا را تایید میکنین؟
مشکلات بی ورزشکارایی که از دیگه سبک هستن اونا را خود ما چیزی گفته نمیتونم و از رگبی را برتون گفته میتونم که ما هم تانوز چیزی اصلی نداریم، هیچ بازیکنانی ما ندارد، نه ملی و نه غیر ملی. ما مشکل اقتصادی را تا یک حدی را میتوانیم که از خود یک چیز داشته باشیم، لیکن مشکل اساسی و بسیار مهمه که میبینم که مشکل اداری در فدراسیون رگبی است که در اینجا اکثریت از دوستان یا کارمندان بکنیم یا کسایی که در راست هستن اداره را به طرف راست نمیبرند و اعتقاد ما سر کسی دیگه نیست، سر اداره خود ماست، سر اداره رگبی است که باید کسایی که بودن و بنیانگذار رگبی بودن برای از وا یک چیزی اگر اونا به حساب، یعنی منظور ما عزیز که مجازات نشوند اگر مکافات برشان داده نمیشه. ما میخواییم که در امی هر عرصه اگر می دوستای خارجی های ما که آمدن اینا اگر کمک میکنن، ما میگم که بنیادی یک چیزی را که ما میخواییم که او مفکوری نسل جوان ما را تبدیل کرده میتونه او ورزش است که باید ما نسل جوان خود را در ورزش مصروف بسازیم. ولی ما خود ما هم درک میکنم و میبینم که قسمی که به دیگر عرصه ها کمک میشه به اداره المپیک نمیشه، پس اداره المپیک توان نداره که با هر کس کمک کنه و رشد به خاطر رشد ورزش در تمام مملکت اونا کار کنه.
اسد ضیا رئیس فدراسیون رگبی افغانستان است. تشریف آوریتان به استودیو و برنامه ورزش رادیو زدی سپاسگزارم و به امید موفقیت های بیشتر شما.
تشکر از شما.
برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش، ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. می توانید روی این آدرس با ما به تماس شوید. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با شما خواهم بود، اوقات خوش برایتان خواهم آمد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما، من شمیلا جاوید مطالب این برنامه آشیانه را که تهیه کردم برایتان تقدیم میکنم. مطالبی که در این برنامه میشنوید،
هر چقدر کوشش میکنم اگر یاد نمیگرفتم درس، با سباش که میرفتم مکتب معلومه حاصل کاری میکنم.
گزارشی در این مورد تهیه کردم که در آن واضح خواهد شد که آیا لاتکوب شاگردان توسط معلمان در شماری از مکاتب افغانستان کار مناسبی است یا خیر. بعد از آن،
خوب میفهمن که داماد چلو قدر پول دارایی نداره، مگم بازم او را مجبور میسازن که مچم نوروزی بیار و ایدی بیار.
نمایشنامه هفتوار را نیز در این برنامه فراموش نکنید، همراهیمون کنید. شنونده های عزیز، امسال هم مثل سالهای قبل زنگ مکاتب افغانستان به صدا در آمد و شاگردان به شوق و علاقه فراوان به طرف مکاتب روان شدند. اما تعدادی از این شاگردان از برخورد خشونت آمیز و لاتکوب معلمانشان شکایت می کنند. ما در این برنامه در مورد عوامل لاتکوب شاگردان توسط استادان، عواقب و اینکه چی تأثیراتی بر ذهن شاگرد وارد می کند تهیه کردیم که با صدای یکی از شاگردانی که به سبب لاتکوب معلمانش مکتب را رها کرده و حالا ترکاری می فروشد شروع می شود.
من مکتب تا صنف 6 خواندم، بعد از او بلاش کردم، درس سم صحیح یاد نمی گرفتم. معلم ها بسیار ظالم بودن، درس به طریقش فهمیده نمی تانستن و هر چقدر کوشش می کردم مگر یاد نمی گرفتم درس. با سواش که می رفتم مکتب، معلم ها سلیکاری می کردن، قفقای می برداشتن. از اون خاطر دلسر شدم، مکتب الا کردم، دلسر شدم و یادم نمی گرفتم درس مکتب.
صدای جمال 13 ساله بود که در چهارراهی قلعه نجارای خیرخانه کابل ترکاری فروشی می کند. ولی او به خاطر که مکتب را رها کرده خیلی پشیمان شده است. فرزاد هم از بعضی از معلمان خود شکایت دارد. او گفت در خانه که شوخی می کند یا که درس نخوانده باشد پدرش او را می زند و یکان وقت که کار خانگی خود نبرده باشد معلمشان هم او را می زند.
میریم که ساتری کنیم، استادا میان ما را می زند، کتابچه یا کار خانگی ما از یاد ما بره، استادا بگیم از یاد ما رفته ما را یک لنگ استاد میکنه یا می زند. وقتی که خانه میریم که پدر ما از ما پرسان میکنه کم جایش غلطی میکنیم ما را می زند.
فرزاد همچنان گفت وقتی که پدر و یا معلمش او را لط می کنند، تمام درس هایی که یاد گرفته از فراموشش می شود. محمد سلیم یکی از پدران می گوید، معلم من حیث والدین معنوی شاگرد است و نباید از لط کردن اولاد از طرف معلمشان پریشان شویم.
لط کوب به خاطر ازی است که شاگرد ها در این وقت شوخ هستم، متوجه درس خود نمی باشند که او رو یک چیز بزن، او رو یک کار دگر. اگر لط نکنه خود شاگرد از نمی فهمه که هر کار کب می کنه بدل خود. ما استادش را گفتیم که می زنی هر کار که می کنی مقصد همین بشکم در درس بخانه که آینده یک چیز شد.
گفته می شود در شماری از مکاتب ولایات افغانستان استادانی هستند که برای آرام کردن اطفال از انواع تهدید و لطکوب توسط چوب و دیگر چیزها استفاده می کنند. بنابر اظهارات عبدالوهاب باشنده شهر جلال آباد، زمانی که داخل اداره بعضی از مکاتب آن ولایت شوید، در گوشه اداره یک دسته چوب به خاطر لطکوب شاگردان گذاشته شده است.
در اداره که بید چوبا اینجا مانده در او بچه ها می زنند و از طرف استاد کدام پرمایشات می شود. مثلا در وقت نیالشانی نیال سریعزی میشن، چوب به خانه استاد میبره، عرب استاد خانه و جبری که نوردد بچه ها میزنن. آلی قرن 21 است، دنیا را ببینه که دنیا سیستم درس چی رقم استاد درس میده و چی رقم شاگرد دستم میه. خود در اطراف میدیا نیست، تبلیغ و آگاهی همه نیست که شاگرد بفهمه که قدر استاد چی رقم کنه و استاد بفهمه که چی رقم با شاگرد درس بده.
آقای عبدالوهاب همچنان گفت هرچند در این اواخر لطکوب شاگردان کمتر شده است، اما هنوز هم تعدادی از معلمان از همان شیوه های قبلی به خاطر آرام ساختن شاگردان کار می گیرند. محمد رفیق باشنده ولایت لغمان از سالهای قبل زمانی که او مکتب می رفت از لطکوب و معلمانش قصه هایی دارد.
در او وقت تقریبا از کاری ما تا مکتب ما که امیت بدویش می رفتیم دیگه در 2 ساعت می رسیدیم. پایین در کنه وقت می شد بعض از طرف معلم صاحبه لطکو بود، زدن بود، کندن بود. یعنی ای تو معلمه بود که قمانده می دهد که سبا یک دانه گنجش برای باشی ما بیاریم. بعض ما به یوز یزی که درس بخانیم امی غوره که می گیرسیم تمام روز در میره گنجش که می زنیم که برای معلم صاحب یک گنجش ببریم که باشیش گشنه نمان. بعض که هر کس گنجش نورده بود او را لطم می کرد، کوبم می کرد. ما خود ما این دست ما را میبینم یعنی که تو پچک کنم یعنی می استوانش علیم درد میکنه. کپایی بود 20 دانه چوب همی تو قوده میکرد. قسم به خدا که همی پایش میگیر که میزد میزد باز در آوی استادش میکرد در یخ. تو را اگه یکی درس میخواد درس کی میخواد که او معلم که میامد همی تو بد میبرد که پلانی معلم باز میعواز برای خدا که چی رکم ما بگرزیم از مدد.
از سوی دیگر تعدادی از معلمان میگویند باید گاه گاهی شاگردان مورد لطکوب خفیف استادانشان قرار بگیرند، زیرا لطکوب و تعذیب شاگردان به خاطر متوجه ساختن آنان به دروسشان است، نه کدام دشمنی معلم با آنان. محمد نسیم رحیمی یک تن از معلمان در ولایت لوگر نظراتش را این چنین ارائه کرد.
در جامعه ما امیر ایجاب میکنه که یگان جزاهای تعذیبی برشان داده شود. در پشتو وای چرت چه دب نی الت ادب نستده. اینال یگان جزای ناترگوش مالی و یگان تعدید باید باشد برای شاگرد. طور مثال ما میتونیم که شاگرد با یک پای برای 5 دقیقه ایستاد و اگر ما امی کار هم نکنیم و شاگرد با یا متوجه نکنیم و بازی گوشوه خود ادامه میتر، پس متوجه تعلیم و تربیه خود نمیشد. محیط، منطقه و ماحول خود باید مد نظر بگیره.
اما خشونت لطکوب شاگردان از سوی معلمان طبق لایحه وزارت معارف افغانستان منع است و بنابر گفته مقامات وزارت معارف هرگاه معلمی در اثنای لطکوب و برخورد خشونت آمیز با شاگردان دیده شود مجازات شده و حتی از وظیفه سبکدوش می شود. گلاقا احمدی مشاور وزارت معارف افغانستان:
خشونت علیه شاگردا قطعا ممنوع است. وزارت معارف لایحه داره تا هیچگاه با شاگردا از طریق خشونت عمل نکنه. ما 9.3 میلیون شاگرد داریم و همچنان در حدود 2 لک استاد داریم. حتما شکایتی شده باشه، لکن ما با شکایت رسیدگی کردیم و رسیدگی میکنیم. اولا با معلم توصیه صورت میگیره و اگر این کار تکرار شوه باز هم به معلم اختیار داده میشه. اگر باز هم تکرار شوه و معلم اصلاح نشوه، طبیعی است که دیگر اخراج از وظیفه نیز شامل است.
برخی از والدین نیز درباره این شیوه تعدادی از معلمان در برابر شاگردانشان میگویند معلم موفق کسی است که بتواند شاگردانش را از راه تشویق و درس و تعلیم راهنمایی کند، نه با حالت کوب. شیر محمد باشنده ولایت لوگر یکی از پدران:
استاد موفق است که برخورد نیک با شاگردان را. من نظر شخصی ما استادایی که لات میگن و اصلا علمیت نداره، سر درس خود حاکم نیست، سر مضمون خود حاکم نیست، شاگردان زیر فشار و اصول تدریسش مثلا حاکم سر مضمون خود خانم 80% حاکم باشه سر مضمون خود، میتونه درسی درست داشته باشه و اگر شاگردان استفاده نمیتونه میتونه کو میتون درسی خود تغییر بده.
آگاهان به این باورند شاگردانی که مورد خشونت لطکوب معلم و یا خانواده‌اش قرار میگیرند، زمانی که آنها صاحب خانواده شوند، آنگاه بالای کودکان خود خشونت و ظلم خواهند کرد. به گفته محمد داوود ناظم، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، برخورد نادرست معلمان و لطکوب آنان در مقابل شاگردان تأثیرات منفی بر روان اطفال به جا می‌گذارد.
تشویق کنند، تحفه ها بعضی وقت برشان تهیه کنند، مسابقه های ذهنی برشان تنظیم کنند، در اوقات مختلف سوالی که او سبب رشد طفل شاگرد گردد ازشان در جریان لکچر بعد از لکچر مطرح کنند تا که ذهن ایشان به فعالیت بیاید، ارتباط دوستانه با خانواده ایشان داشته باشد. اگر از طریق لطکوب و توهین و تحقیر استفاده شود، او طفل عقده ای تربیت میشه، وقتی او صاحب خانه میشه، صاحب وظیفه میشه، همو عقده هایی که قبلا نتونست که او را بیرون کنه، باز او عقده های خود در قبال خانواده خود، در قبال تمام آن چیزهایی که بالاش تسلط داره، او عقده ها را باز بیرون میکنه.
اما سوال اینجاست که چرا شماری از معلمان با شاگردان برخورد خشونت آمیز داشته و آنان را لطکوب می کنند؟ جواب این سوال را باز هم از آقای ناظم می شنویم.
این رشد همزمان تمام عرصه های جامعه ضرورت است تا که لطکوب کاملا از کشور دور شود. صنف های معیاری باید تنظیم شود که تا کدام تعداد شاگرد تحملش یک استاد کرده می تانه که او را کنترل کنه. اطفال بین خود می زنند، سر یک قلم هم جنگ می کنند. یاد شد اما حوصله استاد پایین میآید. متوجه از این باشن که کدام علتها موجود است که حوصله را پایین آورد.
بنابر اظهارات داوود ناظم، آن ده اطفالی که از طرف معلمان و یا والدینشان مورد لطکوب قرار می گیرند، آهسته آهسته گوشه‌گیر و کمجرد شده و از مکتب رفتن دل سرد و حتی ایده‌ای نیز از منزل فرار می کنند. به گفته ای وی باید وزارت معارف و مؤسساتی که در راستای حقوق اطفال کار می کنند، کورس‌هایی را در رابطه به حقوق اطفال و روش مثبت برای معلمان، ادارچیان و حتی معاونان مکاتب افغانستان تطبیق نمایند، تا همه احساس مسئولیت نموده و با اطفال که خیلی آسیب پذیرن برخورد خشونت آمیز نکرده، برعکس با شیوه های تشویقی برای آنان تدریس نمایند. زیرا از همین سبب گفتند درس معلم اربو از زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پارا. شنونده های گرامی، با شنیدن نمایشنامه این هفته روشن می شود که رسم و رواج های ناپسند و مصارف بیجا کدام مشکلاتی را به خانواده ها به بار آورده می تواند. این نمایشنامه را من شمیلا جاوید نوشته کردم که صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و شاه محمد نوران آن را اجرا می کنند.
آمدم چه قشر است، باش ببینم که دیگه گل صبح کی خواهد باشم.
تایر امو پیسی ما بده، خودت میفهمی خو که پیسی دوکان است، سر از امو کار میکنم. تو گفتی که برای 3 روز کار دارم، ای چقدر دیر شد؟ آخر ما هم از خود روز و روزگار دارم او بدم.
میفهمم نصیر جان، پیسی تا خو میتوم، منکر نیستم، ولی حال خو پیسه ندارم. تو بیا بیا داخل، بیا چور دون دروازه استاد استی.
تایر کی است؟
بچه کاکایت نصیر جان است لیلا.
پشت پیسه خدا آمده.
خوش آمدی نصیر بیادر، خوب استی؟ اولادا خوب هستن؟ نی بیادر جان، چی کنیم دیگه؟ به خاطر نوزی بردن اشمت جان زیاد مصرف ما شد، راستی پیسه هم نداشتیم. رسم و رواج است، اگه نبریم شرم است.
خدا می مردم ما را منصاف بده. هیچ نمیفهمم چرا که پشت می رسم و رواج ها شله هستن. خوب میفهمن که داماد چون قدر پول دارایی نداره، مگم بازم او را مجبور می سازن که مچم نوروزی بیار و ایدی بیار تا کوبه چالان مجبور میشه که قرض کنه.
مام بر این که پیران هستم.
اینه
مام آخر مجبور شدیم که از خودت پیسه قرض کنیم نه؟ و این سیالی و شریکی را بجا کنیم.
وی بیادر جان، اگم این نوروزی ویدی و بداتی هم نبری، اما آرس هم خیش قم داره، پیش سیال شریک خود کم میاید.
اخوار اگه اشمت جان بجای اقا مصرف یک دستگت گل برای نامزاد خود میبرد، بسیار کار خوب بود. یا همو پیسیش یک چیز برای خود میخریدن که داینده به دردشان میخورد و بده. ایخو کلش مصرف های بی جای بی مورد است.
همین گپ خوب بد دلم زدید نصیر جان، کاش که کلگی مثل خودت فکر کنن.
آبا خدا راست گفتی نصیر بیادر، کاش کم پیسی که در نوروزی خرج شد میشد که امور دخانی اشمت جان یکان چیز میخریدیم و یا کم بارسیش آمدگی میگرفتیم.
خب حالی که کتر گپ هست خیر است، هر وقت که پیدا کردین بکن. خدا حافظت. آن ما رفتم.
نصیر جان فقط امی که از یک طرف پیسه به دست ما اومد، اول پیسه تو را میارم. بیخی بیغم باشتی.
آه دیگه بیادر جان، پناهت به خدا. سلام بگوی خانه
بچه شم خورو.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
بهشتم می سازد بسله نکویان
شب دیدنه.